اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم شنبه اول ماه فوریه سال 2025 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. هتل کابل سرینا پس از نزدیک به 20 سال فعالیت مسدود می شود. این هتل در بیانیه‌ای که بروز جمعه 12 ماه دلو در وبسایت خود منتشر کرد گفته است که پس از نزدیک به 2 دهه میزبانی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی در افغانستان، امروز اول ماه فوریه به فعالیت خود پایان می بخشد. هتل کابل سرینا در سال 2005 در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به جای هتل قدیمی کابل ساخته شد و در این مدت هدف چندین حمله مسلحانه قرار گرفت که مسئولیت این حملات را طالبان و برخی دیگر از گروه‌های مسلح به عهده گرفتند. کابل سرینا در بیانیه خود افزوده است که از این پس مدیریت عملیات این هتل توسط شرکت هتلداری دیگر به نام HSOC انجام خواهد شد. سیگار میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان، آمریکا 3.71 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 30 جنوری به کنگره آمریکا ارائه کرده گفته است که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار می کنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره می کند هزینه شده است. با گفته سیگار، در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه‌ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها و هدف قرار دادن مقام‌های نظام پیشین افغانستان باز نداشته است. سیگار میگوید طالبان خواستار دسترسی به این پول هستند، اما با گفته این اداره هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن ندارند، زیرا ایالات متحده آنها را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسد و در کنار قرار داشتن در فهرست ویژه تروریست های جهانی، ایالات متحده تحت تحریم های این کشور و ملل متحد قرار دارد. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی به این گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. رئیس شفاخانه فرانسوی در کابل به یک روزنامه فرانسوی گفته است که این شفاخانه که خدمات صحی رایگان را برای زنان و کودکان ارائه می کند، توسط یک مؤسسه خیریه فرانسوی به نام حلقه های امید اداره می شود. اریک جیسن، رئیس این شفاخانه، به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است که آنها با هجوم بیشمار از بیماران مواجهند، اما به گفته او به دلیل سیاست های طالبان شمار کارکنان صحی زن در افغانستان رو به کاهش است. جیسن می افزاید که از میان 960 کارمند شفاخانه فرانسوی قبلا 280 کارمند آن زن بودند، اما اکنون صرف 156 تن باقی مانده اند. جیسن میگوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ با آرامی از افغانستان خارج می شود و دکتران بدون مرز شمار زیادی از بیماران را به آنها راجع می کند. این در حال است که طالبان در بیش از 3 سال گذشته زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوانتون ها منع کرده و اخیرا درهای انستیتوت های طبی را نیز بروی آنان بستند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. همزمان با ادامه آتش‌بس در غزه و تبادل گروگان‌ها با زندانیان، مقامات اسرائیلی اعلام کردند که 3 گروگان این کشور منیز 5 شهروند تایلند پنجشنبه 30 ماه جنوری با 110 زندانی فلسطینی مبادله شدند. آگام برگر، سرباز 20 ساله اردوی اسرائیل، اربل یهود 29 ساله و گادی موشه موزس 80 ساله 3 گروگان اسرائیلی هستند که پنجشنبه آزاد شدند. با گزارش نشریه تایمز آف اسرائیل، اسامی این 3 اسرائیلی از طریق میانجیگران مصری و قطری توسط حماس به اسرائیل ارائه شد و خانواده های آنان در جریان آزادی قریب الوقوع آنان قرار گرفتند. اسرائیل همچنین تایید کرد که 5 گروگان تایلندی را نیز آزاد کردند، اما نامشان اعلام نشده است. در حال حاضر 8 شهروند تایلند، 1 نیپالی و 1 تانزانیایی همچنان در غزه گروگان هستند. با این حال اسرائیل 2 شهروند تایلند و گروگان تانزانیایی را کشته شده اعلام کرده است. در بدل آزادی این سه گروگان پنجشنبه اسرائیل 110 زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرد. توافق آتش بس که به تاریخ 19 ماه جنوری نافذ شد، شامل سه مرحله است که هر مرحله 6 هفته را در بر می‌گیرد. سخنگوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تاکید بر اینکه تل اویو محور نفوذ ایران را به دقت تحت نظر دارد گفته است که در صورت لزوم بدون حمایت ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. عمر دوستری سخنگوی بنیامین نتانیاهو گفت جنگ یکی از راه‌های دستیابی به اهداف ماست. اگر ایران بدون حمله اسرائیل جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را متوقف کند فوق‌العاده خواهد بود، اما انتظار چنین چیزی را نداریم. حتی اگر ایران ادعا کند که به تعهدات توافق هسته‌ای پابند است، باید نسبت به آن بدبین باشیم. این می‌تواند یک فریب باشد. دوستری در پاسخ به پرسش در مورد راه حل دیپلماتیک با ایران گفت اگر توافق ممکن باشد او تلاش خواهد کرد تا به آن برسد، اما در نهایت دیپلماسی حد و مرزی دارد. ما به آن فرصت خواهیم داد، اما زمان در حال سپری شدن است. در صورت لزوم اقدام خواهیم کرد، چه با تایید آمریکا چه بدون آن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه 12 ماه دل گفت که آمریکا از کشورهای عضو سازمان بریکس می‌خواهد تا متحد شوند که نه اسعار جدید بریکس را ایجاد می‌کنند و نه هم از اسعار دیگر برای جایگزینی دلار آمریکایی حمایت خواهند کرد. در غیر آن با تعرفه‌های 100 درصدی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ قبلاً به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که عضویت بریکس را دارند در مورد جایگزینی دلار آمریکایی هشدار داده بود. در اجلاس اخیر سازمان بریکس که در ماه عقرب در شهر کازان روسیه برگزار شده بود، مسکو در اعلامیه از تقویت شبکه‌های بانکی داخلی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجهی در ایجاد یک سیستم مالی جایگزین سوئفت حاصل نشده است. تلاش‌ها دیروز جمعه 31 ماه جنوری برای یافتن قطعات تیاره مسافربری و یک هلیکوپتر نظامی که چهارشنبه شب در نزدیکی میدان هوایی رونالد ریگان با هم تصادم کردند همچنان ادامه دارد. مقامات اطفائیه گفتند که غواصان تلاش می‌کنند تا قطعات تیاره‌ها را پیدا کنند. در همین حال هیئت مسئولیت ملی ترانسپورت جبهه سیاه تیاره را پیدا کرده است. جبهه سیاه که معلومات پرواز و صداهای داخل کابین پیلوت‌ها را ضبط می‌کند، با تحقیقات برای پیدا کردن سرنخ‌های از علت سقوط کمک خواهد کرد. این تحقیقات می‌تواند به درک بهتر دلیل این حادثه و جلوگیری از وقوع چنین حوادث در آینده کمک کند. همه 60 مسافر و 4 خدمه پرواز خطوط هوایی آمریکا که از ویچیتا به سمت واشنگتن دی سی در حرکت بودند، هنگام فرود در میدان هوایی ریگان در ساعت 8:48 شب چهارشنبه با یک هلیکوپتر نظامی بلک هاگ حامل 3 تن برخورد کردند و هر دو به دریای پتامک سقوط کرد. هیچ یک از سرنشینان زنده نمانده‌اند. بر اساس گزارش داخلی اداره هوانوردی فدرال، یک کنترل کننده ترافیک هوایی مسئولیت‌های را انجام می‌داد که معمولاً به 2 تن در برج میدان هوایی اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، شرایط در زمان وقوع حادثه برای حجم ترافیک عادی مناسب نبوده است. نظامیان ایالات متحده آمریکا گفتند که حملات هوایی آنان در شمال غرب سوریه سبب کشته شدن یکی از اعضای ارشد شاخه سوریه القاعده در آن کشور شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده به تاریخ 30 ماه جنوری از انجام یک حمله هوایی دقیق در شمال غرب سوریه، محمد صلاح الزبیر، یکی از اعضای ارشد سازمان تروریستی حراس الدین وابسته به القاعده را هدف قرار داده و کشتند. در اعلامیه سنتکام آمده است این حمله هوایی بخشی از تعهد مستمر سنتکام همراه با شرکای خود در منطقه جهت مختل کردن و کاهش تلاش‌های تروریست‌ها برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای حملات علیه غیر نظامیان و پرسنل نظامی ایالات متحده آمریکا، متحدان و شرکای ما در سراسر منطقه و فراتر از آن است. یاردن بیباس، گروگان اسرائیلی در چنگ گروه حماس، یکی از 3 مرد است که قرار است امروز شنبه اول ماه فوریه همراه با 2 گروگان دو طبیعتی آزاد شود. بیباس بدون همسر و 2 فرزندش آزاد می شود و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست. بر اساس توافق آتش بس موقت که به تاریخ 19 جنوری برقرار شد، قرار است اوفر کالدرون فرانسوی اسرائیلی و کیت سیگل آمریکایی اسرائیلی نیز آزاد شوند. انتظار می رود بیباس 35 ساله بدون همسرش شری و 2 فرزندش آزاد آزاد شود. کفیر کوچکترین گروگان است که در زمان حملات 7 اکتبر حماس بر جنوب غزه توسط گروه حماس اختطاف شد. کفیر در آن زمان 8.5 ماه سن داشت و برادرش آریل 4 ساله بود. حماس میگوید پسران بیباس در نوامبر 2023 در حملات اسرائیل کشته شدند، اما اسرائیل تاکنون مرگ آنها را تایید نکرده است. آنها تنها زن و کودکی بودند که در مرحله اول توافق آتش بس برای آزادی در فهرست قرار گرفتند، اما اسرائیل گفته است که از میان 33 گروگان 8 تن کشته شدند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. منشی عمومی ناتو که این هفته از اسپانیا دیدن کرد، از اعضای این سازمان خواست تا هزینه‌های نظامی خود را در مقابل تهدید روسیه افزایش دهند. اسپانیا نسبت به میزان اقتصادش کمترین هزینه را برای دفاع پرداخت می‌کند. به همین دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مادرید را به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کافی به عنوان عضو سازمان ناتو زیر پرسش قرار داده است. سحر عظیمی گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا را پیشکش می‌کند.
اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه واحد پولی یورو است، اما وقتی صحبت از هزینه‌های دفاعی در ائتلاف 32 کشوری ناتو به میان می‌آید، در انتهای لیگ قرار دارد. علی‌رغم تعهد ناتو در سال 2014 مبنی بر اینکه هر کشور عضو باید حداقل 2% تولید ناخالص داخلی خود را برای مصارف دفاعی این پیمان هزینه کند، مادرید سال گذشته حدود 21.3 میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد که این مقدار معادل به منفی 1.28% تولید ناخالص داخلی این کشور و کمتر از 2% است. مارک روتا منشی عمومی ناتو این هفته به اسپانیا و پرتغال سفر کرد و این هشدار را داد.
هدف 2% هزینه تولید ناخالص داخلی برای دفاع که یک دهه پیش تعیین شده است برای مقابله با چالش های فردا کافی نخواهد بود. تهدید روسیه ممکن است دور به نظر برسد، اما اجازه دهید به شما اطمینان دهم که این طور نیست.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفت که اسپانیا متحد به رسیدن به هدف 2% تا سال 2029 است. او گفت که هزینه های دفاعی طی دهه گذشته 70% افزایش یافته و مادرید دهمین کمک کننده بزرگ ناتو است. نیروهای اسپانیایی همچنین در آموزش نیروهای اوکراینی که در مقابل نیروهای روسی می جنگند کمک می کند، اما بعید است که این امر بتواند بزرگترین پرداخت کننده ناتو یعنی ایالات متحده که 3.38% از تولید ناخالص داخلی خود را در سال 2024 صرف دفاع کرد راضی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این ماه مشارکت اسپانیا در ناتو را بسیار کم توصیف کرده و خواستار پرداخت بیشترین کشور شد.
من همچنین از همه کشورهای ناتو می خواهم که هزینه های دفاعی خود را به 5% تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، چیزی که سالها پیش باید می شد.
ترامپ قبلا نیز شکایت کرده بود که متحدین اروپایی از سهم ایالات متحده و پرداخت هزینه های زیاد سوء استفاده می کنند و می گوید آنها نیز باید بار هزینه های دفاعی را به دوش بگیرند. با گفته یه پر اورتگا کارشناس مسئول اسپانیا، هدف 5% برای اسپانیا غیر واقعی است.
رسیدن به 5% غیر ممکن است. این بدان معناست که اسپانیا باید تقریبا 65 میلیارد یورو هزینه کند. این غیر ممکن است، زیرا ما آن ظرفیت اقتصادی را نداریم. این به نوع فداکاری در حوزه تأمین اجتماعی خواهد بود و مردم اسپانیا با رأی خود در صندوق‌های رأی این عملکرد را جریمه خواهند کرد.
اما درخواست ترامپ در اروپا تا حدی از حمایت نیز برخوردار است. لیتوانیا در این ماه اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2026 به 5 یا 6% افزایش می‌دهد.
ما با طرح‌های دفاعی ناتو که برای منطقه ما حیاتی است خود را هماهنگ می‌کنیم.
متحدان اروپایی به ویژه اسپانیا در اجلاس بعدی که قرار است در ماه جون در هاگ برگزار شود آماده درخواست‌های بیشتر هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با وجودی که حکومت به رهبری دونالد ترامپ برای کشانیدن جناح‌های درگیر جنگ اوکراین روسیه به میز مذاکرات کار می‌کند، نیروهای روسی به حملات خود بر موازی اوکراین ادامه داده است. در حالی که اوکراین برای مذاکرات ابراز آمادگی کرده، تحلیلگران شواهد اندک را مشاهده می‌کنند که نشان دهد مسکو برای ختم این جنگ آماده است. گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی پیش
زمانی که دونالد ترامپ در 20 جنوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد، ولادیمیر پوتین در اولین فرصت به او این مقام را تبریک گفت. بسیاری ها فکر می کردن که این اقدام ممکن راه را برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین در پی داشته باشد. اما در حالی که نیروهای روسی به محاصره خود ادامه دادند، ولادیمیر پوتین اوکراینی ها را متهم می کنند که نمی خواهند مذاکره کنند. پوتین همچنان این سوال را مطرح کرده است که آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اختیار قانونی امضای یک قرارداد صلح را دارد یا نه؟
امکان مذاکره با هر کسی وجود دارد، اما به دلیل عدم مشروعیت زلنسکی او حق ندارد چیزی را امضا کند.
دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته رسماً به پایان رسید، اما بر اساس حکومت نظامی که در پی تهاجم تمام عیار روسیه اعلام شد، به این پست خود ادامه داده است. پوتین ادعا می کند که این امر زلنسکی را به یک رهبر غیر مشروع تبدیل می کند. اتهامی که از سوی رهبری اوکراین رد شده و شمار این را تلاش از سوی پوتین برای جلوگیری از مذاکرات صلح می خوانند. از سوی هم شماری از آگاهان به این باور هستند که پوتین به چندین دلیل برای مذاکره عجله نمی کند. رنس مالر از مؤسسه امور جهانی می گوید
One of the big reasons is that Russia continues to see battlefield gains and I think Putin and his generals are very...
یکی از دلایل عمده این است که روسیه همچنان شاهد دستاوردهای خوبی در میدان جنگ است و من فکر می کنم پوتین و جنرالان او فکر می کنند که دستاوردهای میدان جنگ در نهایت به نفع آنها خواهد انجامید.
همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار تاکید کرده است که او مایل به پرداخت مخارج دفاعی اوکراین نیست. به نظر می رسد رهبران واشنگتن و مسکو متوجه این هستند که رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در 100 روز اول کاریش به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان می دهد. پوتین گفته است که آماده است تا هیئت را برای مذاکره معزف کند. با تعداد تلفاتی که به چند صد هزار نفر می رسد و وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم ها بسیاری از روزها خواهان ختم جنگ هستند. اما کرملین از موقف خود مبنی بر عدم شمولیت اوکراین در پیمان ناتو عقب نشینی نمی کند. آنتو بارشن رئیس سازمان تحقیقاتی ریدل روسیه است و می گوید
اصلی ترین چیز برای مسکو این است که اوکراین به هیچ وجه از سوی ناتو پذیرفته نشود و از غرب حمایت نظامی دریافت نکند.
ساکنان مسکو برای توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده انتظارات متفاوت دارند. ما هویت آنها را به دلیل نگرانی های امنیتی حفظ داشته ایم، زیرا روسیه کسانی را که با رسانه های غربی صحبت می کنند سرکوب می کند.
همه چیز مربوط رئیس جمهور ما می شود، اما من در مورد محاسبه تصمیمات او مطمئن نیستم. ما امیدواریم که اکنون کم از کم از نظر سیاسی همه چیز بهبود یابد.
رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر روسیه این جنگ به گفته ترامپ مسخره را پایان ندهد، با تحریم های جدید امریکا روبرو خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست که برای پایانی این جنگ چگونه و از کجا باید کار آغاز شود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا 30,000 مهاجر را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد. حکومت کیوبا این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ هدف این کار را توقف تهاجم مرزی، از بین بردن کارتل‌های مجرم و احیای مجدد حاکمیت ملی ایالات متحده عنوان کرده است. به مطلب در مورد از سید عزیز الرحمن توجه کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی یک یادداشت با وزیران دفاع و امنیت داخلی این کشور هدایت داده است تا مرکز عملیات‌های مهاجران در پایگاه قوای بحری گوانتانامو را با ظرفیت کامل آن گسترش بدهند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد.
ما 30,000 بستر در گوانتانامو داریم تا بدترین بیگانگان غیرقانونی مجرم را که مردم امریکا را تهدید میکنند بازداشت کنیم. برخی از آنان آنقدر بدند که حتی به کشورهایشان نیز اعتماد کردن نمیتوانیم که آنان را نگه دارند، زیرا نمیخواهیم که آنان برگردند. بنابراین آنان را به گوانتانامو خواهیم فرستاد.
حکومت کیوبا تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده است. رئیس جمهور آن کشور با نشر یک پیام در صفحه ایکس خود این تصمیم را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده و نگاشته است که پایگاه امریکایی به گونه غیر قانونی در قلمرو اشغال شده کیوبا موقعیت دارد. زندان گوانتانامو بیشتر به خاطر اسکان زندانیان نظامی و مظنونان تروریستی از جمله اعضای شبکه القاعده، گروه طالبان و افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند معروف است. با گفته تام هومن، مسئول مرزهای ایالات متحده، محافظین ساحلی از قبل توظیف شده اند تا جلو مهاجران غیر قانونی را در بحر بگیرند و می توانند آنان را مستقیما به زندان گوانتانامو انتقال دهند.
ما آنان را از طریق هوا به گوانتانامو انتقال می دهیم. گارد ساحلی که در بحر با مردم روبرو می شوند می توانند آنان را مستقیما به گوانتانامو انتقال دهند.
بر اساس یک گزارش پروژه بین المللی معاونت مهاجران در سال 2024، ایالات متحده برای دهها مهاجران را که از مسیر آب می‌خواستند به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شوند، در مرکز عملیات‌های مهاجران گوانتانامو در وضعیت زندان مانند نگهداری می‌کرده است. این سازمان و سایر حامیان حقوق مهاجران خواهان مسدود شدن فوری این مرکز شده اند. حکومت‌های دموکرات در ریاست جمهوری باراک اوباما و جو بایدن به دنبال بستن این زندان بدنام بودند. این زندان توسط حکومت جورج دبلیو بوش در پایگاه بحری گوانتانامو که در خلیج گوانتانامو موقعیت دارد، در سال 2002 پس از تهاجم ایالات متحده بر افغانستان ساخته شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. هزاران تن از افغانهایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آن کشور فرار کردند، در البانیا در انتظار ویزای ورود به امریکا هند. میر حسیب الله که از 2 سال به این طرف در انتظار دریافت ویزای امریکا به سر میبرد میگوید در حالت سردرگمی و بلا تکلیفی قرار دارد. او می‌افزاید که پس از دریافت معلومات در مورد سیاست‌های مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، این بلا تکلیفی عمیق‌تر شده است. با گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که همکارم فوزه احسان پیشکش می‌کند.
عده‌ای از افغان‌هایی که با ادارات حکومتی آمریکا و یا شرکت‌های خصوصی آمریکایی کار کرده بودند، پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آلبانیا فرستاده شدند تا بعد از طی مراحل و ارزیابی اسنادشان از آنجا به آمریکا منتقل شوند. آنان قبل از فرستاده شدن به کشورهای ترانزیت مانند آلبانیا واجد شرایط دریافت ویزه خاص مهاجرت آمریکا شناخته شدند و در آلبانیا به خاطر ارائه اسناد مورد نیاز با آنان مصاحبه صورت گرفته است. میر حسیب الله میگوید اکنون آنان میخواهند که حکومت آمریکا اجازه ورود به ایالات متحده را با آنان بدهد.
من میخواهم که حکومت آمریکا و رئیس جمهور آن در برابر مهاجرین احساس خوبی داشته باشند. مشکلات زیادی در کشور ما در افغانستان وجود دارد. از همین رو میخواهیم به آمریکا برویم، کار کنیم، مقدار پول به دست بیاوریم و خانواده های خود را کمک کنیم.
یکی از این پناهندگان که خود را پلوشه معرفی کرد و از گرفتن نام مکملش به خاطر نگرانی از تعقیب خانواده‌اش توسط طالبان در افغانستان خودداری کرد، میگوید نمیتواند به افغانستان برگردد. او که در دوره نخست به خاطر حذف پروگرام آموزشی از درخواستیش نتوانست ویزه دریافت کند، گفت با شوهر و 3 دخترش برای دومین بار برای مصاحبه خواسته شد، اما در این جریان برایش گفته شد که در آلبانیا ساکن شود.
اکنون میگویند که در آلبانیا سکونت اختیار کنید. برای ما آسان نیست که در آلبانیا ساکن شوم. من لسانا نمیدانم. من اینجا برای ادغام در آلبانیا آورده نشدم. یافتن کار و فرصت استخدام برای خود آلبانیا مشکل است. پس من چگونه میتونم اینجا زندگی کنم؟
بعد از آن که طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند، صدها افغان به آلبانیا منتقل شدند و در شنگجین شهری در ساحل بحیره ادریاتیک در حدود 70 کیلومتری شمال غرب پایتخت آلبانیا برایشان سرپناه موقت فراهم شد. در جریان خروج پرهرج و مرج، واشنگتن تصمیم گرفت تا آن عده افغانهایی را که با حکومت آمریکا، نظامیان آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی و نهادهای غیر دولتی کار کرده بودند پناه دهد. با این حال با گذشت زمان پروسه اخذ ویزا برای افغان‌های در معرض خطر طولانی شد. آلبانیا کشور عضو پیمان ناتو ابتدا توافق کرد که برای افغان‌های پناهجو برای مدت یک سال تا رسیدن به مقصد نهایی در ایالات متحده آمریکا امکان سکونت فراهم کند و سپس تعهد کرد که در صورت طولانی تر شدن پروسه ویزا هم آنان را نگه دارد. حکومت‌های آلبانیا و آمریکا با ایمیل‌های خبرگزاری اسوسییتد پرس که در آن در مورد شمار پناهجویان افغان در آلبانیا و وضعیت درخواست ویزاهایشان سوال شده بود، پاسخ ندادند. اما پناهجویان افغان در آلبانیا هنوز هم منتظر فراهم شدن فرصت ورودشان به آمریکا و آغاز زندگی جدید در این کشور هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ظاهر بهاند مدافع حقوق بشر در پاکستان میگوید که از روز اعلان برنامه تعلیق انتقال مهاجرین افغان به ایالات متحده، نگرانی‌های مهاجرین ساکن در اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان به خاطر به گفته وی آینده نامعلومشان افزایش یافته و اکنون آنان با مشکلات متعددی روبرو شدند. بهاند به صدای امریکا گفت که عمده‌ترین مشکل این مهاجرین در حال حاضر رویه پلیس پاکستان است که به گفته وی نه تنها افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، بلکه برای آنهایی که ویزا ندارند حتی خانه برای سکونت نیز میسر نمی‌شود. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با ظاهر بهاند.
خب بهاند صاحب، هرچند این روند گفته میشه که بر مدت کوتاه به حالت تعلیق در آمده و این وضعیت پیش آمده، فکر میکنین که بعد از این روند مهاجرت به امریکا دشوارتر شود؟
یعنی دقیق همین رقم از مثل کمیان ما شما گفتم مماند از مناجر افغانی که بخاطر پیشبرد کیسای خود به پاکستان آمدن، با وصف از اون که با مشکلات فراوانی رو برو هستن، اما باز هم امید نشانی است که یک روز با سپری شدن مسیر ما این مهلتی که داده شده یه پروسه از سر آغاز شد و تا بتونم این مردمی که در اینجا 3 سال سپری کردن و یک به زندگی جدید خود آغاز بکنن. و من فکر میکنم که یه پروسه با دشواری های زیاد روبرو خواهد شد. من مثلا به گونه مثال برای شما گفتم، میتونم که شخص رو خودم، من شخص رو افغانستان رفتن میتونم برگشت ندارم، چون که بوجه تعهدات مواجهه هست من نمیتونم و متاسف به این هستم که من تا دقیقه 92 من اصلا مورد نیمونی حتی پرواز متعین شدم، اما بدبختانه که این پروسه به تعلیق داره نرگ و ما و مشکلات فراوانی رو برمون میشیم و اینجا صراحتا میگم اگر خدای نخواسته یا این پروسه باز هم تمدید شود، باز هم با مشکلات فراوانی رو برمون میشن و کلی متوقف شود، باز هم یک صدمه بزرگی است که به مهاجرین افغان میرسد.
مشکلات افغان ها صحبت کردین که منتظر آمدن به امریکا هستن، خب واضح است که مشکلات زیاد وجود داره، ولی عمده ترین مشکلات افغان هایی که در پاکستان هستن و شما در ارتباط هستین با اونا صحبت میکنین، عمده ترین مشکل از اینا چی است؟
پیمانی عمده ترین مشکل، مشکلات خود زیاد است، مشکلات عمده که من بر شما بگم یکی عمده ترین مشکلی است که بازار وضعیت پلیس است. امروز شب روز از طرف پلیس مردم آزار اذیت میشن، حتی دوستی گشت و گذار کردن نمیتونن، حتی اگر میزه یک انسان میزش اکسپایر شده باشه حتی خانه برش کرده داده نمیشه و اون از خانه حتی میکشه. مورد فامیل رو سلاح دارم که در تقریبا یک هفته در پاک زندگی کردن با کودر پای خود بکر کنم که خودش از جواز یک مشکل است در برابر پناهجویان قرار داره. یا دیگه ای که نبود تعلیم و تربیت، مثلا نبود مکاتب است برای کودکانش، تا 3 سال شخص خود 3 سال منتظر بود که این کودکان بدون تعلیم بدون درس ماندن. من این فکر کردم که یک روز ما بتونه که به اولاد خود به اصلاح اولاد خود به مکتب بفرستم. من مبت بختانه که چنین نشد، اما بازم معلومم و هیچ کس به کودکان خود را دیده نمیتونه، بخاطر اینکه اصلا جای گفتن باقی نمونده. کودکان ما مثلا کودکان بلی کودکان نمی آن در از ماجرین یادار در پناجان افغانی که در حال حاضر متصل از این هستن که یک روز از ایسایش پروسش را و طرف آمریکا برن اینا همه استرس پیدا کردن.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که روی امین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام